تو یک مقطعی در واقع تولید گوشت آریان اگر تمام اون در واقع جوجه ریزی مادری که اتفاق افتاده تولید جوجه گوشتی بکنن و در واقع دوباره همه اون جوجه ها وارد بعد پرورش بشن، میتونه تا سهم 40% هم داشته باشه. ولی اینکه این اتفاق میفتد یا نه، ما اردیبهشت ما نه بیش از 20 میلیون جوجه گوشتی آریان داشتیم، ولی در صورتی که این عدد تو مرداد ما به نزدیک به 5 میلیون رسید بر اساس آزادسازی ارز و اتفاقات دیگه که در واقع در بازار افتاد و بخش عمده از تولیدات آریان به شکل تخم خوراکی در واقع علاوه بازار شد یا اینکه جوجه‌اش در واقع معدوم شد. خب این موضوعات رو ما داریم صحبت شما در واقع ناشی از این که تحقیق کاملی داشتیم در این خصوص و صحبت خیلی دقیقی داریم. بله این وجود داره و بله خب ما انتظار داریم
در واقع اون تناسب بازار و برنامه ریزی ها صورت نگرفته و ما توی صحبت کردن و روی کاغذ خیلی خوشبین هستیم به نجاد مرغ آریان، ولی این فقط و فقط با برنامه ریزی منظم و پایدار میتونه دست پیدا بکنه که کماکان باید بگیم که با مخاطراتی روبرو هستیم در تولید نجاد مرغ لاین آریان که امیدواریم هرچی سریعتر برطرف بشه. خیلی ممنونیم از شما.
در واقع ببخشید من فقط این نکته رو بگم که تولید کننده همیشه دنبال منافع خودش.
بند.
ما در واقع اگه برنامه ریزی برای سوی آریان داریم باید متناسب با اون منافع تولید کننده رو تامین بکنیم. تولید کننده نمیتونه ضرر و زیان داشته باشه و این کار رو در واقع ادامه بده. این در واقع مسئولینی که برنامه ریزی میکنن متناسب با اون باید شرایط در واقع اجرایش رو فراهم بکنن. به غیر از این باشه قطعا مثل همین چند ماه اخیر که شرایط آریان شرایط مناسب پیش نرفته ادامه هم میتونیم انتظار داشته باشیم به این شکل پیش بره.
خیلی ممنونیم از شما جناب مهندس زحمتکش، مدیر عامل شرکت مرغ لاین آریان که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
شما را
همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه بازارگاه. شما هم نظرتون رو راجع به افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر به خصوص قیمت مصوب که از 59800 تومان به 60000 تومان افزایش پیدا کرد به ما بگید. 2265252535 و 30036-37. اما بریم و گزارش آقای دایی گزارشگر خوبمون رو با هم بشنویم. ضمن عرض سلام و خدا قوت خدمتیشون.
به نام پروردگار بخشنده و مهربان، درود و سلام و عصر بخیر حضور همکارانم در پخش رادیو اقتصاد و سلام به شنوندگان عزیز برنامه بازارگاه. در یک عصر پاییزی و تقریبا معتدل در شهر تهران با شما همراه هستیم. خیابان‌هایی که خب ترافیک بیشتری در این ساعت عصرگاهی نسبت به دیگر ساعت روز شاید داشته باشه، اما هموطنانی که خریدهای خودشون رو انجام میدهن و اینجا در جنوب پایتخت میخوام با یکی از همشهریان تهرانی صحبت بکنم از این محله و شرایط خرید ازشون بیشتر خواهیم شنید. سلام عصر بخیر.
سلام، هم خسته نباشید خدمت شما.
متشکرم، سلامت باشین. بفرمایید ساکن کدوم محله هستید؟
شهرره دولت‌آباد.
و من دیدم در خیابان‌های این محله برخی از نقاط مغازه‌هایی داره که به عرضه پروتئین اختصاص دارن، صف هم میبندن. دلیلش چیه؟
خب دلیلش اختلاف فاحش قیمت بین تره بار و مغازه‌هایی که هستن توی خیابون.
خب یعنی مغازه‌ای که جلوی صف میبندن قیمت محصولات پروتئینیش مناسب تر هست یا کیفیتش متفاوته؟
کیفیتش خب تقریبا یکیه، حالا نمیشه گفتش که مثل هم، ولی خب و هر حال قیمت ها بعضی وقتا تا 20% هم حتی تفاوت داره.
خب ما اتفاقا در برنامه امروزمون راجع به موضوع قیمت مرغ صحبت میکنیم. به عنوان یک مصرف کننده این محصول ارزشمند پروتئینی، تصور میکنید نوسان قیمت از چه فاکتورهایی نشأت میگیره و چرا خب شرایط فعلی رو ما در جامعه و بازار مرغ میبینیم؟
خب ببینید موارد مختلفی هستش که این تأثیر داره که ما الان از اول سال داریم میبینیم این کنجاله‌های دامی هستش که به حالا شاید اونا تحویل نمیدن به مرغدار، به تولید کننده، و یا مثلا همون یارانه‌ای که باید بهشون تعلق بگیره تعلق نمیگیره. نمیدونم اینا رو من دقیقاً حالا در جریان نیستم که بخوام قطعاً به شما بگم، ولی خب همه اینا موثره.
و همین تفاوت و نوسان قیمتی که ما شاهد هستیم در عرضه مرغ بین میادین میوه و تروار با قیمت مستقره، یا برخی از مغازه‌ها در نقاط مختلف شهر با قیمتی بالاتر، حالا شما فهمیدید تا 20% اختلاف قیمت گاهی دارد، آیا این هم بر قیمت مرغ اثرگذار بوده است یا خیر؟
قطعا همینطوره اثر داشته.
چطور؟ بالاخره قیمت مصوب که وجود داشته،
قیمت مصوب هستش، ولی خب این شاید نظارت کم یکی از دلایلشه. نظارت حالا توی یه دوره یا برهه از زمان مسئولین میان پیگیری میکنن، ولی بعدش خب نظارت کمتر میشه و هر کسی هر قیمتی دلش بخواد میده.
خب همین تفاوت قیمته شاید یه جبه روانی رو در قیمت مرغ ایجاد بکنه و ما فکر کنیم مثلا قیمت کف دیگه این میشه.
قطعا همینطوره، وقتی که چند تا از مغازه‌دارا میان قیمتی رو خودشون حالا به صورت دلخواه، چون نظارت کم هستش، میان میذارن، خب طبعا بقیه مغازه‌دارا و تو سطح جامعه هم این قیمت میره بالا.
و خب شما مرغ قطعه و تکه شده رو خرید میکنید یا معمولا مرغ رو میدین خورد بکنن؟
معمولا مرغ میگیریم میدیم خورد بکنن.
چرا مرغ تکه شده و بسته‌بندی تهیه نمیکنید؟
خب اونجوری به صرفه تره،
مرغی که مرغ کامل.
بله مرغ کامل میگیریم، اونجوری به صرفه تره.
کیفیتش چطور فرق میکنه مرغ‌های بسته‌بندی قطعه شده با مرغ کامل؟
خب بهتره دیگه.
مرغ کامل یا تکه شده؟
مرغ کامل ببینید، خب مرغ کامل وقتی که میگیریم بسته بندیه، ولی اون خب زیباتره وقتی قطعه میگیریم، بسته بندی خوشگل، ولی خب مجبوریم به هر حال کامل بگیریم دیگه.
بسیار خب، بعضی از همشهریان اون هم اشاره میکنن مرغ کامل معمولا مرغ روز میشود، ممکنه که مرغ قطعه شده مربوط به روزهای گذشته با تاریخ تولید و مصرف باشد. برمیگردیم به پخش رادیو اقتصاد در ادامه بازار.
خیلی ممنونیم از جناب آقای دایی گزارشگر خوبمون بابت گزارشی که با هم شنیدیم. گفته میشه که در تهران روزانه 1700 تن مرغ گرم و منجمد توزیع میشه، 1200 تن مرغ گرم و 500 تن مرغ منجمد در تهران توزیع میشه و معتقد بودن که با اصلاح قیمت مصوب مرغ عملا کمبودی در بازار نخواهیم داشت. در این روزها هم به نظر میاد خیلی ما شاهد کمبود عرضه مرغ در بازار نیستیم، اما کمبود تقاضا کاملا مشهوده. جناب آقای محمد یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی با ما همراه هستن. آقای یوسف خانی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
بنده عرض سلام و خسته نباشید در خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون در رادیو اقتصاد در خدمتتون هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای یوسف خانی، تغییر قیمت مصوب مرغ به 63 هزار تومان نظر شما رو بشنویم.
زودتر از کنم که خب در پی درخواست های مکرر برصورت تولید کنندگان مبنی بر این که قیمت مصوب قبلی در واقع براشون معقول به صرفه نیست برای تولید، برصورت این قیمت جدید مصوب شد و افزایش در واقع خیلی چشمگیری هم نبوده، از 59800 در واقع 60 هزار تومان به 63 هزار تومان. این مقداری رضایتمندی تولید کنندگان هم حاصل بشه و اونها هم بتونن که در واقع به کار و تولید خودشون ادامه بدن.
آیا منطقی بود؟ یعنی الان رضایت در بین تولید کنندگان شکل گرفته؟
ببینید قطعا رضایت الان هم شاید تولید کنندگان از خودشون اگر سوال بشه شاید الان هم با این قیمت هم رضایت نداشته باشن، ولی خب به صورت این 2-3 هزار تومان هم به صورت کمک میکنه که حالا یا متضرر نشن یا اینکه یه سود حداقلی هم برای تولیدشون داشته باشن.
بله، و در مورد عرضه و تقاضا هم بفرمایید، شرایط بازار چگونه در واقع ارزیابی میشه، به خصوص با شروع فصل پاییز و زمستان؟ به نظر میاد که تقاضا برای مسئولیت پروتئینی به خصوص مرغ افزایش پیدا میکنه، اما به نظر آمارها این رو میگه که ما شاید افزایش تقاضا نیستیم.
همینطوره، الان افزایش تقاضا رو ما نداریم. حضرت عرض کنم که الان عرضه و تقاضا تقریبا میشه گفت که با هم در واقع در وضعیت مناسبی هستن، در همخوانی دارن و عرضه هم کمی خوب،
یعنی تقاضا کاهش پیدا کرد، اون طرف هم عرضه و تولید در واقع کاهش پیدا کرده. منظورتون اینه عرضه
بهتر شده؟ عرضه اگر بخوایم ما نسبت به مهر ماه مقایسه بکنیم، تو مهر ماه خب وضعیت خیلی در واقع عرضه کمتری داشتیم و نامناسبی بود. خب میدونید قیمت ها هم افزایش پیدا کرد، بعضی قیمت های کاذب هم تا قیمت های بسیار بالایی رفت، ولی خب با هماهنگی و در واقع تلاش های به صورت سازمان جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و همینطور پشتیبانی امور دام، با عرضه مرغ منجمد تونستن که بازار رو برای مهر ماه در واقع کنترل کنن و تنظیم بازار اصطلاحا صورت گرفت. و اینکه بخشی از بازار رو در واقع مرغ سرد یا همون منجمد اشباع کرد و الان هم وضعیت تولید در واقع تولید داخل از سمت مقدارا نسبت به مهر ماه و آمار جوجه ریزی خب بهتر هست برای این ماه و الان هم وضعیت عرضه هیچ گونه مشکلی نداره و خوشبختانه نسبت به تقاضا عرض میکنم هیچ مسئله ای رو تو بس تامین عرضه نداریم،
یعنی کمبود عرضه‌ای وجود نداره ولی اون طرف تقاضا کاهش پیدا کرده. آقای یوسف خانی گرامی، قیمت مرغ منجمد هم تغییر کرد؟ چون قیمت مصوب تغییر کرد، آیا اون قیمت عرضه مرغ منجمد هم تغییر کرد یا خیر؟
نه، قیمت مرغ منجمد اتفاقا کاهش هم داشته در واقع، چون قیمت مرغ منجمد 48 تومان تعیین شده بود ولی الان 45 تومان است. 1000 تومان هم در از اول مهر ماه به جهت بالا بودن قیمت مرغ گرم و مشکلی که در تامین عرضه مرغ گرم بود کاهش دادن که انگیزه بیشتری باشه، مرغ منجمد بیشتر در واقع مصرف بشه، جذابیت داشته باشه برای خرید شهروندان عزیز و همین اتفاق هم افتاد و خدا رو شکر بازار به خوبی کنترل شد.
بله، و قیمت در سطح بازار رو هم بفرمایید که الان قیمت مرغ گرم در سطح بازار با توجه به قیمت مصوب در واقع همسو شد یا اینکه نه باز هم ما در بازار شاهد قیمت‌های دیگری هستیم برای مرغ گرم؟
بله، حضورتون عرض کنم که الان ببینید هر قیمتی بالاتر از قیمت 63000 تومان الان در بازار دیگه غیر منطقیه. چون الان قیمت با این افزایشی که داشتیم، قیمت عمده به 58000 تومان و قیمت خرده فروشی به 63000 تومان، با قیمت فعلی تولید در واقع هماهنگی داره و قیمتی که الان داره تولید کننده در واقع به کشتارگاه عرضه میکنه با این قیمت در واقع هماهنگی داره و مشکلی وجود نداره. باید بالای قیمت 63000 تومان به هیچ عنوان در واحدهای ارزش، چه واحدهای سطح شهر ما باشه، بله، چه واحدهای سازمان میادین که قیمتشون معمولا پایین‌تر هم هست، یه قیمت اعلامی اونا در طول هفته
در سازمان میادین در سطح شهر که گفته شده مثلا 67-68000 تومان هم مشاهده شده که شما میگید خیلی منطقی نیست و باید بیاد به سمت قیمت مصوب 63000 تومان.
مثلا همینطوره، باید به 63000 تومان یه مقداری واحدهای صنفی سطح شهر تو بحث تهیهشون باید دقت بکنن، تو بحث خریدشون باید دقت بکنن که قیمت بالای 58000 تومان ارز کردن به صورت عمده خرید نشه و بالای 63000 تومان هم عرضه نشه و این قیمت تقریبا میشه گفت الان در بیشتر نقاط شهر در این اتفاق میفته و این قیمت ها موجود هست.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای محمد یوسف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. جناب آقای میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد بودند که فعالیت آزادانه دلال‌ها و عدم نظارت دولت بر شبکه توزیع از عوامل اصلی گرانی قیمت مرغ در روزهای اخیر بوده. اینکه قیمت مصوب تغییر کرد بحث دیگری است و خیلی دوست داریم که حتما آنالیز قیمتی وجود داشته باشه که آیا این قیمت قیمت منطقی هست یا خیر. به نظر میاد تولید کنندگان تا حدودی راضی شدن با قیمت 63 هزار تومان آخرین قیمت مصوب مرغ، اما کماکان در بخش مصرف کنندگان ما شاهد عدم رضایت هستیم، نه با این قیمت، حتی قیمت کمتر از این هم در بازار. نشون دهنده اینه که تقاضا کاهش پیدا کرده و ما شاهد کاهش مصرف مرغ در کشورمون هستیم. یه نکته اساسی که خیلی بهش توجه نمیشه و راجبش زیاد صحبت میشه بحث نظارت، که امیدواریم که با نظارت بیشتر ما بتونیم جلوی گران فروشی رو حداقل بگیریم. یعنی یه بحث گرانی داریم، یه بحث گران فروشی که بتونیم جلوی گران فروشی رو در واقع بگیریم. اما جناب آقای حامد صاحبی نژاد، مسئول دبیرخانه مرغ لاین آریان، معاونت علمی فناوری ستاد زیست فناوری ریاست جمهوری به جمع ما اضافه شدن. آقای صاحبی نژاد سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
سلام، من در خدمتتون هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای صاحبی نژاد گرامی، در مورد عرضه نژاد مرغ لاین آریان بفرمایید که شرایط به چه صورتی است. با آقای مهندس زحمتکش که صحبت می‌کردیم معتقد بودن که کماکان همون سهم 10% رو در واقع به خودش اختصاص داده، ولی امیدوار بودن که در ماه‌های پیش رو این سهم افزایش پیدا بکنه با توجه به همون بحث جوجه‌ریزی که ما در ماه‌های گذشته داشتیم و معتقد بودن که این سهم افزایش پیدا خواهد کرد. نظر ازتوری رو هم خیلی کوتاه بشنویم.
خیلی کوتاه مجمل بخوام خدمتتون عرض کنم که با نظر آقای زحمتکش موافقم و این اتفاق تو آینده ان شاءالله محقق میشه.
بله، و میزانش رو هم میتونید بگید؟
واقعیتش پیش‌بینیش خیلی سخته. یعنی اولا فکر می‌کنم، نمیدونم حالا آقای زحمتکش رو همچین سوال ازشون کردیم یا نه، ایشون بهتر میتونن به این سوال.
ایشون گفتن که احتمالا ما بتونیم سهم 40% رو در بازار این روزهای مرغمون اختصاص بدیم به نژاد لاین آریان.
بله بله، قابل تحقق هست، ولی تلاش و در حقیقت همت قابل توجهی هم میطلبه که آقای زحمتکش تو خودشون تو خط مقدم این بحث هستن و
انشالله که اجرایی میشه. بله آقای صاحبی نژاد، تمرکز اصلی هم در بحث تحقیق هم در توسعه در کشور ما روی بازار مرغ، روی نژاد لاین آریان هستش و طرح‌های مختلفی هم مطرح شده. حضرت عالی بارها راجع به این طرح‌ها صحبت کردید. هر آنچه که میتونه کمک بکنه به تولید بهتر نژاد مرغ آریان، عملاً حضرت عالی بر اون اشراف دارید و در این سال گذشته که حداقل من تحقیق میکردم خیلی راجبش صحبت کردیم و اتفاقات خوبی هم رخ داده. اما این اتفاقات خوب باید نتیجهش در واقع این باشه که ما شاهد عرضه مرغ آریان در بازار کشورمون باشیم، اینکه سهم بزرگتری رو به خودش اختصاص بده، به خاطر همه مزایایی که هم برای تولید کنندگان و هم برای مصرف کنندگان میتونه ایجاد بکنه و حضرت عالی بهتر از من به اونها اشراف دارید. اما این اتفاق یا رقم نخورده یا خیلی کند داره پیش میره. دلایلش رو از زبان شما بشنویم.
ببینید، واقعیت هم اینه که در سال 99 که ما گله اجداد آریان رو تو مجموعه مزرعه گیزباد که تحت مدیریت آقای زحمتکش هست و وابسته به سازمان اقتصادی کوثر و مجموعه اتکا در حقیقت ورود پیدا کردن و اجداد جوجه ریزی شد اونجا. خب این اجداد تا به تولید برسن یه خودش یه حداقل 30 هفته طول میکشه.
بله.
خب بعد این تازه گله مادر به دست میاد و گله مادر هم خب 30 هفته طول میکشه که به تولید برسن مانند اجداد.
بله.
و حالا البته زودتر از این 3 هفته هم تخم مرغ دارن، ولی تخم مرغاش تولیدش در حقیقت تولید تازه هست و بعد از 3 هفته تولید قابل اتکاست و جوجه در حقیقت اون شکل و شمایل خودش رو پیدا میکنه. سن مادر به سن میرسه که قابل قبول هست از 3 هفته به بعد. خب این خودش یعنی یه پروسه. بعد از این 3 هفته دوم که گله های مادر به تولید رسیدن، خب شروع دستیابی به جوجه یک روزه گوشتی اتفاق میفته.
بله.
این پروسه خودش پروسه زمانبریه که البته ما این زمانها رو طی کردیم. الان که من خدمتتون هستم و دو سال از اون سال 99 و ورود گله های 80 میگذره، ما به اون گله گوشتی رسیدیم، ولی خب بیش از یک سال هم هست رسیدیم به گله گوشتی، ولی اون گرفتن سهم از بازار کار سختی واقعیتش. و بخش خصوصی هم یه مقداری تمایلش رو کمتر نشون میده به آریان و جنب روانی متاسفانه علیه آریانه. اینا مسئله‌ای است که ما داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم تو بازار، البته ما به صورت غیر مستقیم و دیگر دوستان مستقیم. ما تو بحث تحقیق و توسعه، حالا تو بحث تحقیق و توسعه زمان ها و زمان بندی ها بیش از این طولانی هست. یعنی خود دوستان وزارت جهاد یا هر جایی که دیگه شما صحبت کنید، حتی رسیدن به یک سوی مثلا کاملا رقابتی 15 سال زمان میخواهد. ما تو زمینه تغذیه پرورش و اصلاح نژاد کارهای مختلفی رو شروع کردیم، شما اشاره مختصر و مجملی فرمودیم، ولی خب این زمان بردن برای انجام کار اصلاح نژادی یک کار طبیعیه. ما حداقل 5 سال زمان نیاز داریم که با اون کف خواسته بازار برسیم. اینو پروژه‌هاشو شروع کردیم و در دست اجرا انشالله که بتونیم یه خدمتی بکنیم
انشاءالله. البته خیلی دور نیست، چرا که ما در گذشته در واقع سهم 90% بازار متعلق به همین نژاد بود و میتونیم برگردیم به اون. تولید کنندگان به نظر راغب هستن به در واقع جوجه ریزی و تولید مرغ آریان. از اون طرف مصرف کنندگان هم ما در برنامه های مختلف راجبه نژاد صحبت کردیم، اونها هم علاقمند هستن. این وسط در واقع اتفاقی که میفته معتقد هستن این کشتارگاه ها هستن که به دلیل عدم صرفه اقتصادی علاقمند نیستن که در واقع کشتار نژاد مرغ لاین آریان رو داشته باشن. سوالی که هست، آیا برنامه‌ریزی هایی شده برای اینکه این صرفه اقتصادی برای این بخش مهم زنجیره هم شکل بگیره تا تمایل برای در واقع کشتار نژاد مرغ آریان هم برای این عزیزان با صرفه اقتصادی بالا بره یا خیر؟
اگر در مورد کشتار رو بخوایم صحبت کنیم، خب گلوگاه خیلی مهمیه. پیشنهادی که خیلی صراحتا میشه رفت سراغش و کاملا اجرایی در مورد صحبت کرد اینه که مدل درآمدی کشتارگاه الان به صورت توناش هست. بله. کیلویی هزینه در حقیقت مدل درآمدشون اینه که بر اساس کیلویی که کشتار میکنن درآمد میکنن. خب هرچی مار سنگین تر باشه درآمدشون بیشتر، ولی اگه مدل درآمدشون بر اساس تعداد باشه فرقی براشون نکنه که مرغ 1.5 کیلویی کشتار کنن یا اینکه 3 کیلویی. مدل درآمدیه اگر اصلاح بشه اتفاق خوبی میفته.
گویا خیلی علاقه من نیستن به این مدلی که الان حضرت عالی عنوان کردید و اونها کماکان همون مدل در واقع کشتار کیلویی مد نظرشون هست و به نوعی هم باید بگیم آقای صاحبی نژاد نقش مهمی رو هم دارن ایفا میکنن، هم به تولید کننده تحمیل میکنن در واقع تولید مرغ رو، هم از اون طرف به فروشندهی که قرار مرغ رو به دست مصرف کننده برسونه محصول رو تحمیل میکنن. و این وسط میشه گفت که تولید کننده و مصرف کننده خیلی نقش چندانی رو ایفا نمی کنند و اونها هستن که در بازار مرغ دارن نقش آفرینی می کنند. این رو بالاخره باید این مشکل به نوعی حل بشه، چون حالا با توجه به برنامه‌ریزی که شده ما شاید بتونیم بگیم که تولید نژاد مرغ لاین آریانمون رو گسترش میدیم، افزایش میدیم، اما اگر این معضل حل نشه عملا در آینده باز هم شاهد کاهش تولید خواهیم بود، چون اون صرفه های اقتصادی شکل نگرفته.
بله، گلوگاه خیلی مهمیه، یه جوری رگولاتور بازار هم دیگه.
بسیار عالی، انشاءالله. ممنونیم از شما جناب آقای حامد صاحبی نژاد، مسئول دبیرخانه مرغ لاین آریان، معاونت علمی فناوری ستاد زیست فناوری ریاست جمهوری. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدارتون و تشکر از همه همراهان همیشگی برنامه بازارگاه. انشاءالله دوشنبه با این برنامه باز در خدمتتون خواهم بود. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
تازه‌ترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد، شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036-37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
قوانین اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
ماده شماره 1، مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد. ماده شماره 2، کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند. 1. کالای مجاز، کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد. 2. کالای مشروط، کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است. 3. کالای ممنوع، کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون ممنوع گردد. تبصره شماره 1، دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید. تبصره شماره 2، نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سگانه فوق ذکر بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد معین خواهد شد. ماده شماره 3، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران صادر و به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت می رسد. تبصره شماره 1، ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می رسد. تبصره شماره 2، مرجع رسیدگی و اظهار نظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. تبصره شماره 3، شرکت های تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیلوران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی از داشتن کارت بازرگانی معاف می باشند.